صبح بخیر. ساعت 7 صبح یک شنبه 17 روز از اردیبهشت ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من نازافرین میرزا خلیلی به شما خوش آمدید.
درود بر شما، کیان معنوی هستم. از شما دعوت میکنیم نخست به عناوین مهمترین خبرها توجه فرمایید.
نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها امروز یک شنبه اعلام می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران علت احتمالی حادثه معدن در آزادشهر را اعلام کرد.
جنبش فلسطینی جهاد اسلامی از مواضع جدید گروه حماس در پذیرش مرزهای 1967 انتقاد کرد.
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات در روز یک شنبه خبر داد. فرهاد تجری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، مهلت دریافت اعتراضها به نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان را پایان روز 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد. به گفته وی، نتایج قطعی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها روز 20 اردیبهشت اعلام خواهد شد. انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری روز 29 اردیبهشت در سراسر ایران برگزار می شود.
محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز شنبه اعلام کرد که احتمالاً جرقه ناشی از باتری به باتری کردن لوکوموتیو حامل زغال سنگ عامل انفجار در معدن زمستان یورت بوده است. به همچنین گفت که کمیته حقیقت‌یاب قرار است پس از بررسی‌های خود ظرف یک هفته علت اصلی حادثه را اعلام کند. همزمان علیرضا ابراهیمی، نماینده آزادشهر در مجلس، تعداد اجساد بیرون آورده شده از معدن را 22 تن اعلام کرد. وی در مورد حادثه گفت:
هنوز گزارش صریحی در این حوزه کارشناسان امن ندادم، ولی حاصل این کار این بود که یک غلظت گاز مونوکسید کربن با غلظت بالایی بوده و انفجار مهیبی تو این حادثه رخ داده است که
سه بار انفجار هم گویا پی در پی.
بله، حالا یک دوبارش که قطعیه که این اتفاق انجام شده و خیلی از افراد هم که از خود کارگران معدن بودن و اونجا کار میکردن که برای نجات هم رفتن، اونا هم تو این حادثه گرفتار شد.
این در حالی است که اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، گفت احتمالاً افراد محبوس شده در این معدن زنده نیستند، اما افزود تلاش‌ها برای دسترسی به آنها همچنان ادامه دارد.
جنبش فلسطینی جهاد اسلامی از مواضع جدید گروه فلسطینی حماس در زمینه پذیرش مرزهای 1967 انتقاد کرد و آن را موجب آسیب به تلاش‌های فلسطینیان دانست. زیاد النخاله، معاون جنبش جهاد اسلامی، در اظهاراتی که در وبسایت این گروه فلسطینی منتشر شده، مواضع جدید حماس را تنها شامل نیمی از راه حل دانسته که به گفته وی به بن‌بست منتهی می شود و جنبش حماس دوشنبه گذشته با انتشار سندی ضمن فاصله گرفتن از مواضع دیرینه خود مبنی بر نابودی اسرائیل از ایده تشکیل دولت فلسطینی در چارچوب مرزهای 1967 حمایت کرد. با این حال گروه حماس در این اساسنامه همچنان حق نبرد مسلحانه با گروه اسرائیل را برای خود محفوظ دانسته است.
در حالی که چند نهاد مختلف جوابیه هایی درباره اظهارات مطرح شده در دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صادر کردند، خبرگزاری ایرنا نیز از شکایت حسن روحانی علیه سخنان ابراهیم رئیسی خبر داده است. به نوشته ایرنا، حسن روحانی در پایان مناظره دوم درباره جملاتی از ابراهیم رئیسی مبنی بر به یغما رفتن صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات شکایت کرده است. ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی نیز با صدور بیانیه‌ای به جوابیه‌های پیشین دستگاه‌های دولتی پاسخ داد. پس از برگزاری دومی مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، جوابیه‌های متعددی منتشر شد و ستاد کل نیروهای مسلح نیز بار دیگر به نامزدها هشدار داد از ورود مناقشه‌آمیز به مسائل نظامی خودداری کنند.
مقامات اتحادیه اروپا و نیروی دریایی ایتالیا اعلام کردند نزدیک به 6000 مهاجر غیر قانونی در جریان سفر با قایق در دریای مدیترانه نجات یافتند. به گفته نیروی دریایی ایتالیا حدود 3000 تن روز شنبه و شمار مشابهی نیز روز قبل از آن در دریای مدیترانه به کشتی‌های امن انتقال یافتند. این منابع هنوز به ملیت مهاجران دریایی اشاره‌ای نکردند. گارد ساحلی لیبی نیز روز شنبه از نجات 170 مهاجر خبر داد. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت حدود 43490 مهاجر از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. به گفته مقامات اتحادیه اروپا بیش از 4500 تن در این سفرها ناپدید و یا غرق شدند.
علی کاردور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میزان صادرات نفت در اسفند ماه سال گذشته را در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه دانست. به گفته وی این میزان در اسفند 95 به رقم روزانه 3,047,000 بشکه رسید که بالاترین رکورد در 38 سال گذشته محسوب می شود. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران همچنین پیش بینی کرده است که متوسط صادرات امسال به میانگین روزانه 2,700,000 بشکه برسد. پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در دی ماه 94، ایران صادرات نفت خود را افزایش داده و از توافق بین کشورهای اوپک و غیر اوپک در مورد کاهش تولید مستثنا شده است. اما این میزان نمی‌تواند از 3,800,000 بشکه در روز بیشتر باشد. صحبت‌های حسن روحانی در دومی مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری واکنش انتقادآمیز ستاد کل نیروهای مسلح رو در پی داشت. تا مسعود جزائری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح گفت که نامزدها از ورود مناقشه برانگیز به مسائل نظامی خودداری کنند. در این باره با مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو می‌کنیم. آقای واحدی، واکنش نیروهای مسلح به انتقادهایی که حسن روحانی در این مناظره از فعالیت سپاه کرد، از جمله پرتاب موشک و محو اسرائیل، اینا چه پیامدهایی خواهد داشت؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. البته به نظر می‌رسه این صحبت آقای روحانی بهانه بوده که سپاه دوباره یک نوع گردنکشی و قدرت نمایی بکنه، چون قبل از این هم آقای جزائری بیانیه داده بود و من نمیدونم بر اساس کدام قانون یا کدام منطق کاندیداها را از ورود به مسائل نظامی برحذر داشته بود. این معنیش اینه که به دنیا پیام مخابره میکنه که رئیس جمهور ایران در مسائل نظامی هیچ کار است. این اتفاقا بسیار برای خود حکومت خطرناکه. یعنی اگر دنیا احساس کنه که در مورد مسائل نظامی که میتونه بعضا دغدغه مشترک یا دغدغه یک طرفه در مورد ایران باشه، رئیس جمهور هیچ کار است و کار خیلی سخت خواهد شد. اما به هر حال صحبت‌های دیروز آقای روحانی دوباره این فرصت رو براشون فراهم کرد که تذکر غیر قانونی که آقای جزائری قبلا داده بود رو تکرار بکنن. به نظر میرسه که آقای روحانی چاره غیر از این هم نداره. البته یک فرض ضعیف من خودم دارم، اونی که یک هماهنگی بین ایشون و آقای خامنه‌ای در موارد هست که حالا اونو بعداً باید بیشتر بهش پرداخت که نشانه‌هاش بیشتر روشن بشه. اما با فرض اینکه نخیر مسئله خیلی طبیعیه، وقتی که این همه فشار میارن به آقای روحانی که شما وعده داده بودید وقتی که برجام تصویب میشه مشکلات اقتصادی حل بشه، تحریم ها برداشته بشه، بعد خودشون یعنی کارایی میکنن که دنیا رو تحریک کنن، طبیعتا حق آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقر و به عنوان کاندیدایی که تقریبا مطمئن دور بعد هم رئیس جمهور هست، حقش هست که اون چیزی که باعث میشه موفقیت هایی که از برجام متصور هست متوقف بشه رو در موردش صحبت کنه، از جمله همین کار. یعنی که در شرایطی که با هماهنگی عالی ترین مقام های نظام بحث مذاکرات تصفیه پیش رفته، به توافق رسیده، من اصلا بد و خوبش کاری ندارم، یک کلیتی در نظام وجود داشته، بعد یه نهادی، یک سازمان، یک تشکیلات نظامی میاد موشک شلیک میکنه و روش هم یک شعاری مینویسه که اون هم من باز به حق و ناحقش کاری ندارم، اون چه مسلمه در دنیا روش حساسیت وجود داره و هیچ نفعی هم برای ایران نداره، برای مردم ایران، برای کشور ایران و حتی اخیرا معلوم شد خود فلسطینی ها هم خیلی راضی میکنن نیستن. این کار قطعا هم حق کسی که میخواد رئیس جمهور بشه، هم حق کسی که رئیس جمهور هست که از دستاوردهای خودش دفاع بکنه. البته من کماکان معتقدم آقای روحانی در این مدت بسیار ضعیف عمل کرده، چه در دوره ریاست جمهوری تر مناظره ها، اما این یکی از کارهایی بود که شاید هم یک هشداری داره به آقای خامنه‌ای و دیگران میده که اگر لازم باشه من اگر قرار باشه که همه فشارها به من وارد شه و همه کجی ها و همه عقب افتادگی ها و کمبوت ها از چشم من دیده بشه، من هم ناچارم ریشه این مشکلات رو بیان بکنم.
از حساسیت های جامعه جهانی صحبت کردیم، پس چرا آقای روحانی درباره برخی از عملکردهای ایران که اونم انتقاد جامعه جهانی رو به همراه داشته، مثل ورود ایران به درگیری‌های سوریه صحبتی نمی‌کنه.
این اتفاقا از سوالات منه که از آقای روحانی هم دارم. ایشون به هر حال وارد یک عرصه‌ای شد که بسیار خطرناکه، یعنی سپاه نشون داده که عملا مثل یک کودتاچی بر عرصه‌های مختلف کشور، از جمله اقتصاد، از جمله روابط خارجی، دست داره و با کارهاش میتونه هم اقتصاد رو تحت تاثیر قرار بده و هم روابط خارجی رو، اما به این کارهای غلط مصر هستن. حالا که روحانی وارد یک همچین عرصه خطرناکی شده، وارد درگیری با خطرناک‌ترین نهاد حاکم در ایران یعنی سپاه شده، به نظر میرسه یک مسئله‌ای که اون هم تأثیر داخلی بر ایران داره، جوانهای مردم دارن کشته میشن، هم به دلیل اینکه در برای پشتیبانی از سوریه میلیاردها دلار هر سال هزینه میشه و فشارش رو مردم هست، و هم حساسیت جامعه جهانی، عرب کشورهای عربی همسایه ایران و سایر کشورها و جامعه اروپا و غرب رو برمی‌انگیزه. به نظر من حق هست آقای روحانی در این مورد صحبت کنه، مگر بگیم خود ایشون هم با این موافقه، که اگر موافق باشه و علنا موافقت رو اعلام کنه، گمان می‌کنم تأثیر بسیار بدی بر رأیش میذاره. اگر قرار صادقانه با مردم برخورد کنه، چون باید بیاد در مورد سوریه هم مثل قصه موشکی نظرش رو بگه، چون یقینا یکی از بزرگترین چالش های رئیس جمهور آینده هر کس باشه با جامعه جهانی و با توجه به مسائل اقتصادی در داخل کشور، مسئله سوریه هست.
ممنونم از شما مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، که در این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید.
به تازگی ساخت بزرگترین معبد ایزدی در ارمنستان آغاز شده. حضور ایزدیان در ارمنستان به قرن 18 میلادی برمیگرده. روبیک میناسیان گزارشی داره درباره ایزدیان ارمنستان.
ایزدی ها بزرگترین اقلیت قومی در ارمنستان هستند و ارمنستان تنها کشور منطقه قفقاز جنوبی است که میتوان دهکده های ایزدی نشین در آن یافت. ایزدیانی که هنوز به شهرنشینی روی نیاورده اند بیشتر به پرورش گوسفند اشتغال دارند و چادرنشینی تابستانه آنان در کوهپایه های ارمنستان خود موضوع گزارشی جداگانه است. در ماه‌های اخیر آغاز ساخت بزرگترین معبد ایزدی در ارمنستان از دلایلی بود که این اقلیت قومی مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی نیز قرار گرفت. خانم ترزا آمیان از ایزدیان ارمنستان و نگارنده کتاب نگرش دین ایزدی از مدرسین ایرانشناسی دانشگاه دولتی ایروان در مورد پیدایش دین و قوم ایزدی گفت:
بنابر واقعیت‌های تاریخی و باستانی، جامعه ایزدی از قرن 11 تا قرن 14 میلادی در منطقه شمالی عراق بر پایه گروه پیروان شیخادی صوفی تشکیل شده است و مرکز دینی ایزدی‌ها، بزرگترین زیارتگاه ایزدی‌ها در شمال عراق است. آن را ایزدی ها گلی لالش می نامند که معنیش دره لالش است و بزرگترین معبد ایزدی ها که آرامگاه شیخ هادی همانجاست در دره لالش قرار دارد.
به گفته خانم آمیان، حضور ایزدی ها در ارمنستان به اواخر قرن 18 میلادی باز می گردد. ایزدیانی که در شمال عراق و مناطق شرقی ترکیه کنونی به دست عثمانیان مورد آزار و اذیت و حتی نسل کشی قرار گرفته بودند، در اوائل قرن 19 به ارمنستان پناه آوردند. جالب است که ارمنستان اولین کشوری است که ایزدیان توانستند در آن معبد بسازند و اولین معبد خارج از زادگاه ایزدیان در سال 2012 در دهکده آگنالیج بنا شد. امروزه در کنار همان معبد، بنای بزرگترین معبد ایزدیان در دنیا در حال شکل گیری است. معبد جدید با 7 گنبد و معماری متناسب با معابد ایزدیان در حال ساخت است و امید می رود که در سال 2018 کار ساخت آن به پایان برسد. لازم به ذکر است که در مورد چگونگی پیدایش دین و قوم ایزدی نظریه هایی متفاوت وجود دارد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
میتونید با شماره پیامگیر 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. به ویژه در این روزها که در آستانه برگزاری 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هستیم، ازتون ممنون میشیم که نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره تبلیغات انتخاباتی و مسائلی که مرتبط با این رویداد هست با ما در میون بگذارید. چند پیام تلفنی با هم بشنویم.
کاندیدای ریاست جمهوری جمع شدن، 4 تا سوال کلیشه‌ای رو دارن جواب میدن. خواستم بگم چرا سوالا دل مردم در نمیاد؟ چرا نمیدم جواب سوالای مردم رو برن؟ مردم پایین شهر، مردمی که تو فقر و گشنگی دارن میمیرن.
ای ملت ایران، تو رو قرآن یاد رای ندید. این دخترهای پسرهای که بیشتر پرستن معتادن، دخترهایی که فرارین های هموطنهای ما هستن. تو رو خدا پای صندوق رای ندید.
به روحانی رای میدهیم تا دو دست هم فکران احمدی نژاد نیفتد و آن همه مسائل تکرار نشود.
38 سالی مملکت به نابودی و فلاکت دادید، بازم میخوایی از این مردم و بدبخت مادر مادر رای جمع کنید؟ بس دیگه.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیش بینی آب و هوای کشور در 24 ساعت پیش رو. امروز یک شنبه برای مناطق شرق و جنوب شرق بارش باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد همراه با گرد و خاک پیش بینی میشه. دمای هوا در نوار شمالی کشور به خصوص در استانهای گیلان و اردبیل افزایش بیشتری خواهد داشت و شدت وزش باد هم از اواخر وقت امروز بیشتر میشه. امروز بوشهر و اهواز با 39 درجه بالای صفر گرمترین شهرها و شهرکرد با 4 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز قسمتی ابریه که گاهی شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.
به سرخط خبرها می‌پردازیم. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات در روز یکشنبه خبر داد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که احتمالاً جرقه ناشی از باتری به باتری کردن لوکوموتیو حامل زغال سنگ عامل انفجار در معدن زمستان یورت بوده است. جنبش فلسطینی جهاد اسلامی از مواضع جدید گروه فلسطینی حماس در زمینه پذیرش مرزهای 1967 انتقاد کرد و آن را موجب آسیب به تلاش‌های فلسطینیان دانست. حسن روحانی درباره جملاتی از ابراهیم رئیسی مبنی بر به یغما رفتن صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات شکایت کرد. اتحادیه اروپا میگوید نزدیک به 6000 مهاجر غیرقانونی در طول 2 روز گذشته در دریای مدیترانه نجات یافتند. علی کاردور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میزان صادرات نفت در اسفند ماه سال گذشته را در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه دانست. بنابر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت هوای اهواز با شاخص 191 طی 24 ساعت گذشته در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار گرفت. در جریان حادثه آتش‌سوزی در پالایشگاه زغال‌سنگ اصفهان روز شنبه یک مأمور آتش‌نشانی کشته شد. واژگونی اتومبیل حامل دختران دانش آموز در بزرگراه یادگار امام در شمال تهران صبح شنبه چندین مصدوم بر جای گذاشت.
در بخش مرور مطبوعات امروز نگاهی میندازیم به مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ یک شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، البته نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری و طبیعیه که روزنامه‌ها به این موضوع بیشتر می‌پردازند. روزنامه‌های امروز از سانسور فیلم انتخاباتی حسن روحانی در صدا و سیما خبر دادن. چی نوشتن در این باره؟
بله، امروز روزنامه آفتاب یزد در تیتر اصلی خودش با عنوان سانسور نجومی گزارش داده که مستند تلویزیونی انتخاباتی آقای حسن روحانی که روز گذشته ساعت 6:30 بعد از ظهر پخش شد، حدود 4 دقیقه به نوشته این روزنامه سانسور شده که بخش‌های سانسور شده این فیلم رو هم روزنامه آفتاب یزد عکس‌هاش رو منتشر کرده در صفحه 1. از جمله مربوط است به اینکه دانشجویان جایی که تصویری از آقای محمد خاتمی رو در موبایل خودشون گرفته بودن و این در فیلم مستند آقای روحانی آمده، اون رو صدا و سیما سانسور کرده. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی در تیتر یکی خودش منتشر کرده به عنوان سانسور، روحانی نوشته که سانسور حدود 6 دقیقه بوده و حتی سخنان خود آقای روحانی هم به نوشته این روزنامه که در استان فارس و در شهر شیراز بیان شده بود سانسور شده در این فیلم. یک بخش هم مربوط است به دانشجویانی که گفته بودند که در این فیلم گفته بودند که برجام تصمیم کل نظام بوده که این هم نوشته روزنامه شرق سانسور شده.
حالا هرچی که میگذره روزنامه بیشتر به تحولات انتخاباتی میپردازن، اما ارزیابی روزنامه ها از تحولات انتخاباتی بعد از مناظره دوم چه است؟
امروز مهمترین خبری که روزنامه‌ها منتشر کردن بعد از مناظره مربوط است به اظهارات روز گذشته وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی درباره سایتی که آقای محمد باقر قالیباف به عنوان سایت کارانه راه اندازی کرده. روزنامه شهروند در این باره نوشته که وزیر کشور تاکید کرده که این اقدام آقای قالیباف به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شائبه خرید رأی رو ایجاد کرده و دفتر حقوقی وزارت کشور اعلام کرده که این مورد با حضور دادستان کل کشور بررسی خواهد کرد یا نماینده دادستان کل تا ببینن که آیا این شایبه خرید رأی و احتمال اینکه تأثیر بگذاره آقای قالیباف و روی آراء مردم به وسیله وعده پرداخت 250,000 تومانی اونم از طریق ثبت نام در یک سایت میتونه به عنوان یک تخلف انتخاباتی به حساب بیاد یا نه. روزنامه وطن امروز همزمان نوشته که ستاد آقای قالیباف واکنش نشون داده به اظهارات وزیر کشور و اعلام کرده که وزیر کشور به عنوان یک مقام اجرایی و مجری انتخابات حق دخالت در وعده ها و برنامه های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری رو نداره. روزنامه دیگر روزنامه وقایع اتفاقی است که امروز گزارش مفصلی داره درباره این که در مناظره انتخاباتی دوم آقای رئیسی و آقای قالیباف سخنانی بیان کردند که تکذیب شده بسیاری از اینها و فهرست بلند بالا این روزنامه منتشر کرده از اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی که نهادهای مختلف منتشر کردن درباره اینکه این حرف‌ها صحت نداره. روزنامه جوان نوشته که آقای قالیباف این موضوع رو مطرح کرده که شفاف سازی بشه ثروت نامزدها و حالا اعلام دارایی کاندیداها مطالبه عمومی شده. اما همزمان روزنامه همدلی از قول رئیس سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی نوشته که حالا که آقای قالیباف می‌خواد شفاف سازی بکنه خوبه که درباره الیاس قالیباف فرزند خودش و فعالیت های تجاری و اقتصادیش در داخل و خارج از کشور هم نکاتی رو بیان بکنه. روزنامه کیهان آقای حسن روحانی رو در یادداشت خودش به خیانت متهم کرده درباره اظهاراتی که ایشون داشته درباره موشک ها و روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته که انقدر سیاه نمایی شده از جمهوری اسلامی که معلوم نیست ما در 4 دهه گذشته مشغول چه کاری بودیم.
انتقادات همچنان بیشتر هم خواهد شد. و ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم.
همطور که میدونید میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید تا در همین برنامه و سایر بخش‌های رادیو اونها رو پخش کنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 است. چند پیام تلفنی شما رو با هم بشنویم.
من میخوام بگم این که کارهایی که آقای روحانی کرده بهداشتش رو به عبارت ارز کنم الان یه بیمارستان میری با کمترین پول میده یه آقای رئیسی مثلا چه باز بکنه کارهای احمدی نژاد و چجوری باز کارهاش رو ردیف بکنه که حالا تازه مناظرم میخواد برش بیزاره بگه مردم ایران رو نفهم فرض کرده.
زمانی شاه عکس که می شد مادر بزرگم با شوهرش همزمان از خونه خارج می شدن. شوهرش به میکده می رفت، مادر بزرگم به مسجد. هر دو رو تو قبر خودشون گذاشتن، خودشون می دونن و خدای خودشون. من نمی دونم اینه چی می کن از جون ما اینقدر زیاد می کنن. من موافق می نیستم، ولی منظورم می گم هر کس آزاد بود، هر کاری دوست داشت می کرد و اون دنیا هم به خودش می دونه و خدای خودش.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه جامعه اهل سنت در ایران نسبت به شیعیان با مشکلات بیشتری مواجه است، مهمترین خواسته های جامعه اهل سنت از رئیس جمهور آینده ایران رو مشارکت در مدیریت های کلان کشور و تامین آزادی های مذهبی دانست. این خبر با جزئیات بیشتر روی وبسایت رادیو فردا قرار داره که میتونید خبر کامل اون رو بخونید. شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا درباره این خبر نظر دادن که من و کیان اونها رو تعدادی از اونها رو براتون میخونیم. کاربری نوشته جمهوری اسلامی میگه شیعه و سنی برادرن و فرقی هم با هم ندارن، اما از اون طرف سنی ها رو در حکومت شرکت نمیدن. البته این کاربر نوشتش طولانی تر از این بود که من اشاره کوتاهی بهش کردم.
نازافرین. کاربر دیگری نوشته به نظر من هم باید به هموطنان سنی اجازه کاندید شدن در ریاست جمهوری و هم به همه زمینه‌ها داده شود. کلا باید شرط این باشد که متحد به حفظ یکپارچگی، اتحاد و منافع ملی کل کشور ایران فارغ از مذهب و دین افراد باشد. ایشون ادامه میده: اما با همه احترامی که با آقای مولوی عبدالحمید دارد، از ایشان سوال میکند که اگه شما اهل سنت رهبر ایران بودید، آیا اجازه میدادید شیعه، ارمنی، کلمی، زرتشتی و غیره رهبری کشور رو در دست بگیرن؟
بله، خب البته نظرهای مختلفی دادند کاربران وبسایت. من یکی دیگر هم بخونم در فرصت کمی که داریم. کاربر دیگری هم اینطور نظر داده که شرکت در انتخابات خیانت به کشور و حکم مثبت دادن به رژیم هستش. گفته من طرفدار آمریکا و غرب نیستم، فقط این رو میدونم که این رژیمی که حالا داریم فرسنگ ها از دین اسلام دور هست. در زمان پیغمبر هر کسی میتونست انتقاد کنه، اما در این رژیم هر منتقدی فتنه‌گره و بایستی اعدام بشه. البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و دیدگاه رادیو فردا نیست. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی که مهدی رستم‌پور اونها رو گزارش میکنه.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی در واهاما و دیدار ایران و تاهیتی در مرحله نیمه نهایی که دو تیم در وقت قانونی به تساوی 1-1 رسیدند و در نهایت وقت اضافه هم توپی از خط دروازه ها نگذشت و ضربات پنالتی تعیین کننده بود، جایی که دو تیم بسیار پر اشتباه ظاهر شدند. البته دروازبان ها هم خوش درخشیدند. ایران دو ضربه ابتداییش وارد دروازه شد، اما چهار ضربه بعدی یکی پس از دیگری از دست رفت با درخشش جو دروازبان تاهیتی. این طرف هم پیمان حسینی سنگربان ایران خوش درخشید، اما در نهایت تاهیتی بود که مثل جام جهانی قبلی ایران رو مغلوب کرد و گام به دیدار نهایی گذاشت. تاهیتی برای کسب عنوان نخست مقابل برزیل قرار میگیره که در نیمه نهایی ایتالیا رو از پیش رو برداشت. ایران هم برای کسب نشان برنز مقابل ایتالیا قرار میگیره. ایران و ایتالیا در دور گروهی هم با هم روبرو شدن که اونجا ایتالیا موفق تر ظاهر شد و تونست نتیجه رو به سود خودش خاتمه بده. باشگاه سباقوم اعلام کرده که از پرسپولیس شکایت کرده به خاطر اتفاقات هفته پایانی لیگ برتر و اینکه باشگاه سبا معتقد پرسپولیس باید با تمام قوا مقابل سیاه جامگان مشهد قرار می گرفت تا تیم سبا هم سقوط نکنه به دسته پایین تر. البته خود سبا هم بازی خودش رو واگذار کرده و از طرفی به هر حال قوانین این اجازه رو به تیم ها میده که با هر ترکیبی که بخوان در بازی های خودشون به میدان برن و باشگاه سبا معتقده که پرسپولیس باید با تمام قوا بازی میکرد. از طرفی پرسپولیس هم به خاطر بازی حساس با الوحده امارات در لیگ قهرمانان آسیا، آقای برانکو تصمیم گرفته به برخی از بازیکنان اصلی استراحت بده. و خبر آخر فوتبال در اروپا. دیشب از جمله اتفاقاتی که رخ داد، منچستر سیتی دروازه کریستال پالاس رو به توپ بست در انگلستان. در فوتبال اسپانیا رئال مادرید و بارسلونا هر کدوم 4 گل به رقبای خودشون زدن. در آلمان وولفسبورگ بالاخره تونست یک پیروزی حساس رو به دست بیاره مقابل میزبان خودش آینتراخت فرانکفورت. و در ایتالیا شهرآورد تورین بین یوونتوس و تورینو که یووه به زحمت از شکست گریخت، در 90مین دقیقه با گل گونزالو هیگواین بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. یک شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
هفت و نیم صبح، این بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و سلام و صبح بخیر میگم به شما که از هماکنون شنونده و بیننده این برنامه هستید.
کیان منوی هستم همراه شما، از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها امروز یک شنبه اعلام میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران علت احتمالی حادثه معدن در آزادشهر را اعلام کرد.
جنبش فلسطینی جهاد اسلامی از مواضع جدید گروه حماس در پذیرش مرزهای 1967 انتقاد کرد.
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات در روز یکشنبه خبر داد. فرهاد تجری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، مهلت دریافت اعتراضها به نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان را پایان روز 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد. به گفته وی، نتایج قطعی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها روز 20 اردیبهشت اعلام خواهد شد. انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری روز 29 اردیبهشت در سراسر ایران برگزار می شود.
محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز شنبه اعلام کرد که احتمالاً جرقه ناشی از باتری به باتری کردن لوکوموتیو حامل زغال سنگ عامل انفجار در معدن زمستان یورت بوده است. به همچنین گفت که کمیته حقیقت‌یاب قرار است پس از بررسی‌های خود ظرف یک هفته علت اصلی حادثه را اعلام کند. همزمان علیرضا ابراهیمی، نماینده آزادشهر در مجلس، تعداد اجساد بیرون آورده شده از معدن را 22 تن اعلام کرد. وی در مورد این حادثه گفت:
هنوز گزارش صریحی در این حوزه کارشناسان امر ندادم، ولی حاصل این کار این بود که یک غلظت گاز مونوکسید کربن با غلظت بالایی بوده و انفجار مهیبی تو این حادثه رخ داده است که
سه بار انفجار هم گویا پی در پی.
بله، حالا یک دوبارش که قطعیه که این اتفاق انجام شده و خیلی از افراد هم که از خود کارگران معدن بودن و اونجا کار میکردن که برای نجات هم رفتن، اونا هم تو این حادثه گرفتار شد.
این در حالی است که اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، گفت احتمالاً افراد محبوس شده در این معدن زنده نیستند، اما افزود تلاش‌ها برای دسترسی به آنها همچنان ادامه دارد.
جنبش فلسطینی جهاد اسلامی از مواضع جدید گروه فلسطینی حماس در زمینه پذیرش مرزهای 1967 انتقاد کرد و آن را موجب آسیب به تلاش‌های فلسطینیان دانست. زیاد النخاله، معاون جنبش جهاد اسلامی، در اظهاراتی که در وبسایت این گروه فلسطینی منتشر شده، مواضع جدید حماس را تنها شامل نیمی از راه حل دانسته که به گفته وی به بن‌بست منتهی می شود. جنبش حماس دوشنبه گذشته با انتشار سندی ضمن فاصله گرفتن از مواضع دیرینه خود مبنی بر نابودی اسرائیل از ایده تشکیل دولت فلسطینی در چارچوب مرزهای 1967 حمایت کرد. با این حال گروه حماس در این اساسنامه همچنان حق نبرد مسلحانه با اسرائیل را برای خود محفوظ دانسته است.
در حالی که چند نهاد مختلف جوابیه‌هایی درباره اظهارات مطرح شده در دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صادر کردند، خبرگزاری ایرنا هم از شکایت حسن روحانی علیه سخنان ابراهیم رئیسی خبر داده. به نوشته ایرنا، حسن روحانی در پایان مناظره دوم درباره جملاتی از ابراهیم رئیسی مبنی بر به یغما رفتن صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات شکایت کرده است. ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی نیز با صدور بیانیه‌ای به جوابیه‌های پیشین دستگاه‌های دولتی پاسخ داد. پس از برگزاری دومی مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، جوابیه‌های متعددی منتشر شد و ستاد کل نیروهای مسلح هم بار دیگر به نامزدها هشدار داد از ورود مناقشه‌آمیز به مسائل نظامی خودداری کنند.
مقامات اتحادیه اروپا و نیروی دریایی ایتالیا اعلام کردند نزدیک به 6000 مهاجر غیرقانونی در جریان سفر با قایق در دریای مدیترانه نجات یافتند. به گفته نیروی دریایی ایتالیا حدود 3000 تن روز شنبه و شمار مشابهی نیز روز قبل از آن در دریای مدیترانه به کشتی‌های امن انتقال یافتند. این منابع هنوز به ملیت مهاجران دریایی اشاره‌ای نکردند. گارد ساحلی لیبی نیز روز شنبه از نجات 170 مهاجر خبر داد. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت حدود 43490 مهاجر از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. به گفته مقامات اتحادیه اروپا بیش از 4500 تن در این سفرها ناپدید و یا غرق شدند.
علی کاردور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میزان صادرات نفت در اسفند ماه سال گذشته را در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه دانست. به گفته وی این میزان در اسفند 95 به رقم روزانه 3,047,000 بشکه رسید که بالاترین رکورد در 38 سال گذشته محسوب می شود. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران همچنین پیش بینی کرده است که متوسط صادرات امسال به میانگین روزانه 2,700,000 بشکه برسد. پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در دی ماه 94 ایران صادرات نفت خود را افزایش داده و از توافق بین کشورهای اوپک و غیر اوپک در مورد کاهش تولید مستثنا شده است، اما این میزان نمیتواند از 3,800,000 بشکه در روز بیشتر باشد. صحبت‌های حسن روحانی در دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری واکنش انتقادآمیز ستاد کل نیروهای مسلح را در پی داشت. حتی مسعود جزائری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح گفت که نامزدها از ورود مناقشه برانگیز به مسائل نظامی خودداری کنند. در این باره با مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو میکنیم. آقای واحدی، واکنش نیروهای مسلح به انتقادهایی که حسن روحانی در این مناظر از فعالیت سپاه کرد، از جمله پرتاب موشک و محو اسرائیل، اینا چه پیامدهایی خواهد داشت؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. البته به نظر میرسه این صحبت آقای روحانی بهانه بوده که سپاه دوباره یک نوع گردنکشی و قدرت نمایی بکنه، چون قبل از این هم آقای جزائری بیانیه داده بود و من نمیدونم بر اساس کدام قانون یا کدام منطق کاندیداها را از ورود به مسائل نظامی برحذر داشته بود. این معنیش اینه که به دنیا پیام مخابره میکنه که رئیس جمهور ایران در مورد مسائل نظامی هیچ کاری نکرده، این اتفاقا بسیار برای خود حکومت خطرناکه. یعنی اگر دنیا احساس کنه که در مورد مسائل نظامی که میتونه بعضا دغدغه مشترک یا دغدغه یک طرفه در مورد ایران باشه، رئیس جمهور هیچ کاری است و کار خیلی سخت خواهد شد. اما به هر حال صحبت‌های دیروز آقای روحانی دوباره این فرصت رو براشون فراهم کرد که تذکر غیر قانونی که آقای جزائری قبلا داده بود رو تکرار بکنن. به نظر میرسه که آقای روحانی چاره غیر از این هم نداره. البته یک فرض ضعیف من خودم دارم، اونی که یک هماهنگی بین ایشون و آقای خامنه‌ای در این موارد هست که حالا اونو بعداً باید بیشتر بهش پرداخت که نشانه‌هاش بیشتر روشن بشه. اما با فرض اینکه نخیر، مسئله خیلی طبیعیه، وقتی که این همه فشار میارن به آقای روحانی که شما وعده داده بودید وقتی که برجام تصویب میشه مشکلات اقتصادی حل بشه، تحریم ها برداشته بشه، بعد خودشون یعنی کارایی میکنن که دنیا رو تحریک کنن، طبیعتاً حق آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقر و به عنوان کاندیدایی که تقریبا مطمئن دور بعد هم رئیس جمهور هست، حقش هست که اون چیزی که باعث میشه موفقیت هایی که از برجام متصور هست متوقف بشه رو در موردش صحبت کنه، از جمله همین کار. یعنی که در شرایطی که با هماهنگی عالی ترین مقام های نظام بحث مذاکرات تصفیه پیش رفته، به توافق رسیده، من اصلا بد و خوبش کاری ندارم، یک کلیتی در نظام وجود داشته، بعد یه نهادی، یک سازمان، یک تشکیلات نظامی میاد موشک شلیک میکنه و روش هم یک شعاری مینویسه که اون هم من باز به حق و ناحقش کاری ندارم، اون چه مسلمه در دنیا روش حساسیت وجود داره و هیچ نفعی هم برای ایران نداره، برای مردم ایران، برای کشور ایران و حتی اخیراً معلوم شد خود فلسطینی ها هم خیلی راضی میکنن نیستن. این کار قطعاً هم حق کسی که میخواد رئیس جمهور بشه، هم حق کسی که رئیس جمهور هست که از دستاوردهای خودش دفاع بکنه. البته من کماکان معتقدم آقای روحانی در این مدت بسیار ضعیف عمل کرده، چه در دوره ریاست جمهوری، چه در مناظره ها، اما این یکی از کارهایی بود که شاید هم یک هشداری داره به آقای خامنه‌ای و دیگران میده که اگر لازم باشه اگر قرار باشه که همه فشارها به من وارد شه و همه کجیها و همه عقب افتادگی ها و کمبودها از چشم من دیده بشه، من هم ناچارم ریشه این مشکلات رو بیان بکنم.
از حساسیت های جامعه جهانی صحبت کردیم، پس چرا آقای روحانی درباره برخی از عملکردهای ایران که اونم انتقاد جامعه جهانی رو به همراه داشته مثل ورود ایران به درگیری های سوریه صحبتی نمی کنه؟
این اتفاقا از سوالات منه که از آقای روحانی هم دارم. ایشون به هر حال وارد یک عرصه‌ای شد که بسیار خطرناکه، یعنی سپاه نشون داده که عملا مثل یک کودتاچی بر عرصه‌های مختلف کشور از جمله اقتصاد از جمله روابط خارجی دست داره و با کارهاش میتونه هم اقتصاد رو تحت تاثیر قرار بده و هم روابط خارجی رو، اما به این کارهای غلط مصر هستن. حالا که روحانی وارد یک همچین عرصه خطرناکی شده، وارد درگیری با خطرناک‌ترین نهاد حاکم در ایران یعنی سپاه شده، به نظر میاد یک مسئله‌ای که اون هم تأثیر داخلی بر ایران داره، جوانهای مردم دارن کشته میشن، هم به دلیل اینکه در برای پشتیبانی از سوریه میلیاردها دلار هر سال هزینه میشه و فشارش رو مردم هست، و هم حساسیت جامعه جهانی عرب کشورهای عربی همسایه ایران و سایر کشورها و جامعه اروپا و غرب رو برمی‌انگیزه. به نظر من حق هست آقای روحانی در این مورد صحبت کنه، مگر بگیم خود ایشون هم با این موافقه. اگر موافق باشه و علما موافقت رو اعلام کنه، گمان می‌کنم تأثیر بسیار بدی بر رأیش می‌ذاره. اگر قرار صادقانه با مردم برخورد کنه، چون باید بیاد در مورد سوریه هم مثل قصه موشکی نظرش رو بگه، چون یقینا یکی از بزرگترین چالش‌های رئیس جمهور آینده هر کس باشه با جامعه جهانی و با توجه به مسائل اقتصادی در داخل کشور مسئله سوریه هست.
ممنون از شما مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، که در این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید.
میتونید با ما تماس بگیرید و درباره خبرها و موضوعات مختلف پیام بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است. این روزها که در آستانه برگزاری 12th دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران هستیم، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرها و مشاهداتتون رو درباره تبلیغات انتخاباتی و مسائل مرتبط با انتخابات در میون بگذارید. چند پیام تلفنی شما رو با هم بشنویم.
4 روز از حادثه انفجار معدن آزادشهر گذشته و به قول مسئولین و مقامات فقط 6 تیم 10 نفره، یعنی فقط 60 نفر از معدنکاران و متخصصان معدن در حال امداد رسانی هستند، که نتیجه اون تا به حال 0 بوده. فقط میخوام به مسئولین نظام ولایت فقیه بگم که به جای این همه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، برید و کمی از اونها علم و فن و تکنولوژی بیاموزید، که با نفهمی و فقط خواندن دعای کمیل هیچ کاری حل نمیشه.
پارسال این موقع ظریف رفته بود بنیاد تحقیقات در اسلو، در مورد حقوق بشر مورد سوال قرار گرفت که چرا این همه روزنامه نگار و فعالین حقوق بشر در ایران زندانی میشوند و چرا این همه زندانی و اعدام داریم در ایران. ظریف جواب داده بود: اگر اینقدر که شما میگویی مردم ایران معترض بودند، هیچ وقت در انتخابات شرکت نمیکردند. باید بدونیم که این ما این که تصمیم میگیریم کی بالای سرمون باشه و در مورد زندگی و مسائل شخصی ما دخالت کنه و تصمیم گیرنده باشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سبقت خبرها می پردازیم. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات در روز یکشنبه خبر داد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که احتمالاً جرقه ناشی از باتری به باتری کردن لوکوموتیو حامل زغال سنگ عامل انفجار در معدن زمستان یورت بوده است. جنبش فلسطینی جهاد اسلامی از مواضع جدید گروه فلسطینی حماس در زمینه پذیرش مرزهای 1967 انتقاد کرد و آن را موجب آسیب به تلاش‌های فلسطینیان دانست. حسن روحانی درباره جملاتی از ابراهیم رئیسی مبنی بر به یغما رفتن صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات شکایت کرد. اتحادیه اروپا میگوید نزدیک به 6000 مهاجر غیرقانونی در طول دو روز گذشته در دریای مدیترانه نجات یافتند. علی کاردور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میزان صادرات نفت در اسفند ماه سال گذشته را در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه دانست. بنابر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست کیفیت هوای اهواز با شاخص 191 طی 24 ساعت گذشته در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار گرفت. در جریان حادثه آتش‌سوزی در پالایشگاه زغال سنگ اصفهان روز شنبه یک مأمور آتش‌نشانی کشته شد. واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز در بزرگراه موسوم به یادگار امام در شمال تهران صبح شنبه چندین مصدوم بر جای گذاشت.
علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه 22مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی درباره میزان مطالبات نفتی ایران از فروش نفت گفته که نزدیک به 20 میلیارد از پول ایران در چین هنوز مونده. علی کاردر گفته البته این پول وام بوده و تلاش میکنن که میزان وام رو برگردونن. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران همچنین گفته پولی که قبل از برجام در هند بوده هنوز کامل برنگشته، اما سعی کردن بعد از برجام در فاصله 2 تا 3 ماه این مطالبات رو وصول کنن که نشده. در این باره با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی، به چه دلیلی این مطالبات ایران اصولا در چین و هند وجود داره؟
این میراث شوم دولت گذشته است. زمینه ساز این مشکل هم تلاش دولت سابق برای دور زدن تحریم ها و سوء استفاده چین و هند از فضای تحریم ها در دولت قبل و به علت فشار تحریم ها بر اقتصاد ایران صادرات نفت ایران به کشورهای محدود نظیر چین و هند منحصر شد و ناتوانی دولت در انتقال این منابع ارزی هم به ایران موجب شد تا وجوه ناشی از خرید نفت از ایران در این کشورها باقی بمونه و اینک این کشورها از پرداخت این وجوه ارزی البته با لطایف الحیل سعی میکنن که تفره برن.
حالا چرا چین و هند از پرداخت مطالبات ایران خودداری میکنن و این پولو پرداخت نمیکنن به ایران؟
این رفتار کشورها هنوز هزینه‌های تحریم‌های هسته‌ایه که ایران پرداخت می‌کنه. این کشورها که قرار بود تحریم‌ها رو دور بزنن الان دارن ایران رو دور می‌زنن و برای ارائه خدمات خود به حاکمیت ایران فشار میارن تا به جای انتقال منابع ارزی به ایران با فرزند کالای بنجل جبران بکنن این پول‌ها رو، یا منابع ارزی ایران رو به عنوان وام تلقی می‌کنن و پرداخت این وجوه رو به آینده موکول می‌کنن، یا فرزند گفته میشه که قرار است که از این پول‌ها به عنوان فاینانس اجرای پروژه‌ها در ایران استفاده بشه. حتی اخیراً هند ایران رو تهدید کرده که خریدهای نفتی خودش رو کاهش خواهد داد در صورتی که ایران قادر نباشه که این به حساب پروژه میدان گاز رو به این کشور در واقع واگذار بکنه.
چرا دولت نمیتونه این وجوه پس بگیره؟ اصلا هیچ راهکار قانونی برای پس گرفتن این پول وجود داره؟
البته راهکارهای قانونی وجود داره. چندین مشکل این ناتوانی دولت رو و حاکمیت رو توضیح میده. مهمترین دلیلش هم اینه که ایران موقعیت ضعیفی داره در عرصه بین‌المللی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. همچنین ایران دارای ناکارآمدی در عرصه دیپلماسی اقتصادی و سرمایه اجتماعی ایران هم که محدود، باعث میشه که این اعتبار محدود در عرصه بین‌المللی نتونه در واقع ابزاری باشه برای ایران که این پولها رو مطالبه بکنه. به ویژه بیاد بیاریم که ایران ناتوان است از اینکه ابزارهای قانونی و حقوقی و اقتصادی رو در عرصه بین‌المللی برای پس گرفتن این پولها به کار بگیره.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما.
2-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. این یکی از راه‌های ارتباطیه که میتونید نظر و پیام‌هاتون رو برای ما بفرستید تا از همین برنامه و بخش‌های دیگر رادیو اونها رو پخش کنیم. چند پیام تلفنی شما رو با هم می‌شنویم.
مثل مناظره اول معلوم بود که همه چیز از قبل مشخص شده. مجری برنامه تعدادی سوال رو از کاسه در می آورد، مطرح می کرد و کاندیداها به جای پاسخ مشخص به اونا به رو کردن دست همدیگه می پرداختن. این انتخابات نیز مثل انتخابات قبلی در این 38 سال حاکمیت جمهوری اسلامی مهندسی شده و خیمه شب بازیه. ما مردم رو با سلام و صلوات رهبر به پای صندوق رأی می کشن، اونم با وعده و وعیدهای دروغین. بعدش هم رئیس جمهور مد نظر خودشونو از صندوق در میارن، اونم مثل تقلب انتخاباتی سال 88. من و خانوادم راستش رأی نمیدیم.
جناب آقای جنتی، چه میگویید که اگر ما بی‌قانونی کردیم بیاید به ما بگویید؟ تمام وجود و دستگاه و برنامه‌تون بی‌قانونی است.
در ادامه واکنش ها به سخنان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره حسن روحانی از سخنان ابراهیم رئیسی که گفته بود اموال صندوق ذخیره فرهنگیان به یغما رفته به کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرد. متن کامل این خبر رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا بخونید. تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا در این باره نظر دادن که من و کیان چند تا از اونها رو برای شما میخونیم. یکی از کاربران اینطور نوشته: این عزیزان در زمان ریخت و پاشای احمدی نژاد خواب تشریف داشتن که حالا اینجور راست و دروغ میکنن. وقتی با کاغذ پاره نامیدن قطعنامه ها به کلی همه چیز مسدود شده بود، حالا مته به خشخاش میذارن. اینطور پرسیده این کاربر و گفته وجدان و انصاف تعطیله.
کاربر دیگری با نام سپیده اینطور نظر داده: واقعا که نمایش سرگرم کنندهی راه انداختن. همه این سیاست مدارها از یک جنس هستند، جلوی مردم با هم دعوا میکنند، آخر شب با هم شام میخورند.
بله. کاربر دیگری هم نوشته: اینقدر آبروی یکدیگر رو ببرید تا مردم بیگناه وطن به این مسئله جدای دین از سیاست باور داشته باشن و آنگاه هست که با اتحاد سراسری اقشار زحمت کشان، فرهنگیان و دانشجویان آگاه و سالم انقلابی شکوفا انجام بپذیرد. اینطور نظر داده این کاربر.
بله. و کارگر دیگری هم اینطور نظر داده. چی گفتم؟
گفتی کارگر. من اینطور شنیدم.
رئیسی دروغ نگفته، واقعا صندوق فرهنگیان به یغما رفته، اما روحانی هم میتونست بگه اموال آستان قدس داره به یغما میره، یا مثلا جهانگیری هم میتونست بگه خامنه ای داره کل مملکت رو به یغما میبره.
بله. البته این نظر تعدادی از کاربران رادیو فردا بود، نه دیدگاه رادیو فردا. سریع میزنیم به
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
حالا نوبت اینه که سری بزنیم به دنیای موسیقی به همراه بردوی افشین که این یک شنبه در گزارش خودش مروری کرده بر مهمترین خبرهای موسیقی جهان، از جمله حال نامساعد یک ستاره قدیمی و آمریکایی موسیقی کانتری و اینکه ثروتمندترین هنرمند زن در بریتانیا چه کسیه.
دیروز خبر رسید یکی از چهره‌های نمادین موسیقی سبک کانتری دچار سکته مغزی شده اخیراً و به بیمارستان برده شده. او کسی نیست جز لورتا لین، خواننده و آهنگساز 85 ساله. گفته شده خانم لین البته بهوشه و نزدیکانش امیدوارند او به بهبودی کامل برسه. در تاریخ موسیقی هیچ هنرمند زنی به اندازه لورتا لین به عناوین و افتخارهای مهم و مختلف دست پیدا نکرده. جالب اینجاست پیش از این اتفاق ناگوار او همچنان هم در این سن و سال بسیار فعال بود، هم در استودیو و هم بر روی صحنه. آخرین و 40مین آلبوم او اثری بود که در سال جاری میلادی در مراسم جوایز موسیقی گرمی در بخش بهترین آلبوم موسیقی سبک کانتری نامزد شد. لورتا لین که فرزند یک معدنچیست، در آغاز دهه 60 میلادی با انتشار آهنگی با عنوان فرزند معدنچی زغال به اشتهار رسید. در شماره امروز نشریه هفتگی تایمز یک شنبه ها چاپ بریتانیا فهرست ثروتمندترین های سال در این کشور منتشر میشه و در این فهرست ثروتمندترین هنرمند زن در عرصه موسیقی کسی نیست جز ادل، خواننده و آهنگساز معروف انگلیسی. او در سال گذشته 40 میلیون پوند درآمد داشت تا به این ترتیب ثروتش به 125 میلیون پوند برسه، چیزی در حدود 165 میلیون دلار. اما جالب اینجاست در کل او 19مین چهره ثروتمند عرصه موسیقی در بریتانیا است و از او 18 مرد عمدتاً کهنه‌کار اندوخته بیشتری دارند. پول مکارتنی از اعضای بنیانگذار گروه بیتلز و متمول‌ترین هنرمند موسیقی در بریتانیا با استناد به نشریه تایمز یکشنبه ها به همراه همسرش چیزی در حدود 1.2 میلیارد دلار ثروت داره. یادآوری کنم ادل پریشب 28 ساله شد، هنرمندی که آخرین و سومین آلبومش رو پاییز 2 سال پیش منتشر کرد که به مانند همه آثارش هم از نظر تجاری موفق بود و هم از نظر هنری. مجموعه ای که در اون تک آهنگی وجود داره چون اثری با عنوان عشق مرا به معشوق تازه‌ات ابراز کن.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم که یعنی مجله صبحگاهی امروز داره کم کم به پایان میرسه. امیدوارم روز خوبی رو در پیش داشته باشید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. شاد، سربلند و پیروز باشید.
من کیان منوی تا لحظاتی دیگر با خبرهای ساعت 8 بامداد همراه شما خواهم بود.